بسم الله الرحمن الرحيم بلغت الأستاذ فتوي جلسة 81
درک بکنه معانی جزئیه‌ای که در محسوسات موجوده، مثل عداوتی که کسی نسبت به تو داره یا طرف خوشحاله، درک میکنی خوشحالی اون را، یه خوشحالی خارجی داره که در خارج در ذهن موجوده. خوشحالی معنن جزئیان، خوشحالی که در خارج موجود شده معنی جزئیون موجودون فعل محسوس که ذکر باشه.
سیدان مساعده بوده بیاد و صفره، این هم الان معانی جزئی خود مثل خود از نوع خوشحالی و عداوت اینا
معنا مقابل محسوس در اینجا بیاد و اینا از محسوسات هست. هست مشترک درست میکنه سیاه سفیدی را دیگه یعنی در واقع قوه واهمه، قوه واهمه اقتضا میکند که اون به ذهن آمد اینم بیاد، یعنی میگه اون که آمد اینم باید بیاد، چون اینا رو یکی میبینه، از یک نوع میبینه.
میگه قوه واهمه چیزی مثلا سفیدی وقتی درک کرد
به راست ذهن میاد، درک کرد نمی نگفتیم درک میکنه، گفتیم که حکم میکنه. قوه واهمه حکم میکنه که زردی که به ذهن آمد سفیدی هم بیاد. یعنی اقتضا میکند اینجا مخته، نه اینکه الان یک چیزی میگه، نه یعنی او خواستش اینه، یعنی انسان قوه واهمه که دارد اون قوه واهمش این اقتضا را که داره، طبعا انسان خواهی نخواهی که همینجور میشه سفیدی به ذهن آمد زردی هم میاد. اینم که میگیم میاد نه اینکه دائما میاد، یعنی یک تناسب بینشان هست، او آمد ولو گاهی اوقات میاد. مثلا بین قند و چای تناسبه، ممکن یه وقتی قند به ذهن بیاد چای نیاد، ولی چون تناسبی بینشان هست در تناسب ها نوعا یکی که به ذهن آمد دیگری هم میاد، ممکنه گاهی اوقات هم نیاد. اینجور نیست که بی تناسب باشند.
چجوری مثلا تفاوت
بینیم بین جامعه در جامعه عقلی اصلا قابل انفکاک نیست، نمیشد. اینجا میشد منتها در تضاد هم دیگه، تضاد زد دینم، سفیدی ممکنه تصور بشه سیاهی نه، ولی خب نوعا سفیدی را که میشنوی سیاهی هم به ذهن میاد دیگه، زردی هم باشد این یه خورده کمتر، سفیدی هم به ذهن میاد چون انسان را غریب به هم میبیند.
استاد منظور از عقل تو جامعه عقلی
عقل خود عقل انسانی حکم میکنه، میگه اون که آمد اینم باید بیاد، نمیشه نیاد.
خب توی مثلا زیدون شاه امون و امون کاتبان، اگه که مثلا زید و امون هر دوتاشون رابطه صداقت بینشون، رابطه دوستی بینشون باشه،
عقل حکم میکنه که زید آمد امونم باید بیاد.
صداقت از
اون دیگه صداقت نیست، ما در وقتی میگیم که صداقت بینشون، وقتی که نباشد دیگه نیست دیگه. ما میگیم بود صداقت جامعه، ما میگیم نبودش، نبودش هیچ.
عقل و
وهم اگر پیدا کردید باشه وهم خیلی ها، اون چی که نیست عقله. ولذا بعضی از من میپرسن فلان جا بریم برای چه بیاریم، یا مثلا میگم اگر پیدا کردی یک خورد عقلی برای ما بفرست. حالا کتابا رو میخوای عرض کردم، همون عجایب المخلوقات نگاه کنید، اونجا مفصل راجع به عقل و غیر عقل کلا بحث کرد. نه دیگه ما کار نداریم، نه عقلش داریم و نه هم کاری با عقل داریم. بذاره از بشیم بهتر
بحرمش اینجا بگم و بحرمش تو منطق میگه.
آره دیگه نمشه چه داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم و من موارد الوصله لحاظ الجامع الخیالی ای تقارن قوله تعالی افلا یندرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. میگه از موارد وصل است به خاطر جامع خیالی. جامع خیالی هم گفتیم همون تقارن در قوه خیالیه است. دو شی در قوه خیالیه صندلیشون به هم نزدیک باشد، صندلی چایی در کنار صندلی قنده. قوله تعالی است افلا یندرون الی الابل کیف خلقت، آیا نظر نمی کنید به شتر که چگونه خلق شده؟ و الی السماء کیف رفعت، و نظر نمی کنید به آسمان که چگونه بالا برده شده؟ و الی الجبال کیف نصبت، به کوها نگاه نمی کنید که چگونه نصب شده اند؟ و الی الارض کیف سطحت، و نگاه نمی کنید به زمین، آیا نگاه نمی کنید به زمین که چگونه مسطح شده؟ حالا در اینجا الی الارض کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت جمله ثانی از بر جمله قبلی، و الی الجبال کیف نصبت از باز بر ما قبله، و الی الارض کیف سطحت باز به ما قبل عطف. اگر یادتان باشه گفت به این که در عطف جمله بر جمله دیگر دو تا جامع لازمه، یکی بین مسندها یکی هم بین مسندون الیها. حالا اونی که اینجا مطرح میکند بین مسندون الیها، مسندون الیها در اینجا چهار چیزه که مطرح میکنه، یکی ابل، یکی آسمان، یکی زمین، یکی هم کوه‌ها. این چهار تا در این جملات آمدن مسندون الیه قرار گرفتند. چه تناسبی بین این مسندون الیه ها وجود داره؟ مسندها در یکی از اینها خلقت، در دیگری رفعته، در دیگری نسبه، در دیگری هم مسطح بودن. اینا تناسب دارن با هم. و اما بین اون چارتا چی؟ اون چارتا در کجا مسندون لیهن در اینجا؟ الست سماه سما را نگو، کیفه رفعت، هیه مستطر در رفعت به سما برمیگرده. و الال جبال کیفه نسبت، ضمیر مستتر در نسبت که نائب فاعله به جبال برمیگرده. الال ارض کیف سطحت، هیه مستتر در سطحت به ارض برمیگرده. پس اون چهارتا به وسیله ضمیر مسندون الیه قرار گرفته اند. حالا چه تناسب بین این چهارتا وجود داره؟ اینجا میخواد بگد بین این چهارتا تقارن در خیاله. تو ذهن عرب این چارتا با همدیگه ردیف شده اند و تقارن در خیال دارند در ذهن اینها. یعنی در ذهن اینها شترم بوده، زمینم بوده، آسمانم بوده، کوهم بوده، به همم نزدیکن. چون با همه اینا شب و روز کار داشتن اینا، با شتر کار دارن، با آسمان کار دارن، با زمین کار دارن، با کوها کار دارن. کوها یعنی ساکن اونجا بودن، دمسال داروش برخورد میکردن، میرفتن میامدن، روی زمین مینشستن میخوابیدن، به آسمان شب و روز نگاه میکردن، با شطر هم این بر اون بر. اینها این چارتا در بین مردم اون زمان تو ذهن اونها ردیف شده بود و تقارن داشت در خیال اصحاب این، یعنی مردم اون زمان. اون تقارن در خیال در اینجا جامع بین این چهار تا مسندون الیه. این چکیده حرف اینجا. تناسب داشت دیگه، تناسب، تقارن در خیال باید. شما ببینید تو حجرت یه چیزای زیادی جمع کرده اونجا، کتاب داری اونجا گذاشتید، نمیدونم بخاری اونجاست، شما هم سر و کار داری با حجره خودت، هر روز میخوابی میشینید میایی مینو، اسباب و وسائل حجره خودت تو ذهنت تقارن در خیال داره، یعنی توجه به حجره میکنی، همه اونا رو تو ذهنت میبینی دیگه. الان شما حجره خود رو تصور کن، به ذهن بیار، همه چیزایی که تو حجرت به ذهنت بود کنار هم میان دیگه، این تقارن در خیاله. خواب میگد و از موارد وصل است برای جامعه خیالی، یعنی تقارن در خیال، این آیه شریفه، آیه رو که خواندیم دیگه، ترجمه هم شد دیگه. فإن قیل، حالا در اینجا سوال، چه تناسبی بین این چهار تا هست؟ جوابش، فإن قیل کیف حسن ذکر الابل مع السماء والجبال والارض، چهار تا ولا مناسبت، با اینکه بین ابل و اون چهار تای دیگه تناسبی نبود، سه تای دیگه تناسبی نبود. قلتو قد انتظم هذه الاشیاء نظر العرب فی اودیتهم و بوادیهم فانتظمها بالذکر الا حسب ما منتظمها نظرهم. اودیه و بوادی را اول معنا بکنیم. انتظمه یعنی ردیف کرده، انتظمه یعنی ردیف کرده، کنه در کنار هم چید. اودیه جمع وادیه، اودیه یعنی صحراها، به وادی جمع، بله، بادیه است، بادیه هم یعنی اون دره هایی که در بین کوها و تپه ها وجود داره، یه جا میبینی کوه زیاده یا تپه های زیاده، اون جاهایی که در بین اونها قرار گرفته گوده، اونا رو میگن بادیه، یا عکسشه
به وادی
مثلا، بله، وادیه چیز، وادی همون دره هاست در واقع، ما اینجا چون در نوشتن حاشیه کتاب چیز کردیم، شماره های عوضی گذاشتیم و اونجور گفتیم. اودیه جمع وادیه، وادی هم اون دره هاییست که در بین کوه ها و تپه هاست، و وادی هم جمع بادیه است، بادیه هم یعنی صحرا. خب پس بوادی یعنی صحراها، اودیه یعنی اون جاهای گود در بین کوه ها و تپه ها. خب حالا بیای سراغ ترجمه این عبارت. پس اگر گفته بشد چگونه حسن پیدا کرده از ذکر ابل با آسمان و کوه ها و زمین و حال این که مناسبتی در بین نبوده، قلتو به تحقیق ردیف کرده از این چهار چیز را نظر عرب در وادیهاشان و در بوادیشان، یعنی اینجا زندگانیشان نوعا در اون صحراها بوده و در اون وادیها بوده دیگه، نظر عرب در وادیهاشان و در بوادیشان، بوادی یعنی صحراها و اون عقدیمون، فنتظمها به ذکر، پس ردیف کرد خداوند این چارتا را به ذکر، به حسب اون چه که تنظیم کرده است این چارتا را نظر عرب، نظرهم یعنی نظر عرب، اونا این چارتا را تو ذهنشان در کنار هم بودند، مثل وسائل حجره شما تو ذهن شما در کنار هم هستند، خداوندم بر طبق اون چه که نظر اونها اینا را ترتیب داده بود، خداوندم در مقام ذکر همین جوری ترتیب داد، یکی پشت سر دیگری. و تخصیص الابل به ذکر من جهت ان صورت مکیه و اول من تطلا علیهم العربو و اتخاذ الاباله، این حرکت گذاری بکنید بعض جاها بعدن قاطی میشد، و اتخاذ الاباله من ارکان عیشهم، فالابلو اموالهم و رواحلهم و منها عیشهم و لباسهم و نسج بیوتهم و هی حمالت و اثقالهم و قد خلقها الله خلقا عجیبا و نقل بهم الى تدبر فی عظیم خلق السماء اذ هم یندرونها نهارهم و لیلهم فی اقامتهم و دعنهم و اتبع ذکر السماء بذکر الجبال و کانت منازل للكثير منهم ثم نزل بانذارهم الى الارض و هی تحت اقدامهم و هی مرآهم و مفترشهم. و تخصیص الابل به ذکر، یعنی چرا در بین حیوانات این شتر را مطرح کرد؟ حیوانات زیادی بودند در اون زمان، گاو هم بود، الاغ هم بود، نمیدونم گوسفند، اینا بودند، تو همه اینا شتر انتخاب شد برای ذکر. میگه اختصاص دادن ابل را به ذکر از این ناحیه است که این سوره مکیه، در مکه نازل شده این سوره، که این سوره غاشیه که این آیه درونه، و اولین کسی که تلاوت شد این سوره بر اونها هم علیهم به چه برمیگرده؟ من اول و من تطلا علیهم، به من برمیگرده، چون من از حیث معنا جمعه به این خاطر ضمیر جمع بهش برگشتم. و اولین کسانی که تلاوت تطلا مضارع آمده، حالا بگید تطلا صیغه‌اش مضارع لفظی هم باشد که او را ماضی بکنه ندارد. اگر اینجوری ترجمه کنیم و اولین کسی که تلاوت می شود بر اینها، اولین کسانی که تلاوت می شود بر اونها عرب است، این یه خورده با ماضی بوده دیگه، اون اول که نازل شده و اینا ظاهراً ماضی بود بهتر بود. و اول من تلیت علیهم العرب، اون مناسب تر. و اولین کسانی که تلاوت شد این سوره بر اونها عرب بود. و اتخاذ آبال، آبال جمع ابلا، و اتخاذ آبال از ارکان زندگی اونها بود. مثل یعنی اون زمان دیگه نوعا کارشان با شتر اینها انجام میگرفت دیگه، مسافرت کردن، آب آوردن، این اون نوعا با شتر صورت میگرفت. و اتخاذ و انتخاب شترها، شتران از ارکان زندگی اونها بود. پس ابل اموال اونها بوده و رواحل اونها بوده. رواحل جمع راحله، راحلم به اون حیوانی میگیم که انسان از با او منتقل میشد به جای دیگه. رواحل در واقع مرکب و امثال ذالک. و از اون ابل بود زندگی اونها. ابل خودش هم مؤنث مجازی ها، و از اون ابل بود زندگی اونها. و لباس اونها، یعنی از پشمش و این حرفا لباس درست میکردن. و بافتن بیوتشان، از پشمش شتر پارچه درست میکردن، دو چادر خانه درست میکرد. و نسج بیوتشان، و اون ابل حمال اثقال اونها بود. اثقال جمع ثقل، یعنی بار، بار سنگی. و اون شتر حمل میکرد بارهای اونها را. و به تحقیق از اون طرف هم خداوند خلق کرده است او را خلق عجیبی، یعنی هم خلقتش عجیب و غریبه، هم خودش کارایی های زیادی داشته. به این خاطر در بین حیوانات انتخاب کرد ابل را که در اینجا اول ذکر. و نقل بهم، بعد از ذکر ابل منتقل ساخت عرب را به این که تدبر، بعد از افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت دارد چی؟ و الی السماء کیف رفعت، بعد از ابل تمام اطرح شده دیگه. میگه و نقل بهم، یعنی خداوند بعد از ذکر ابل منتقل ساخت اون عرب را به اون دومی راجع به خلقت آسمان و اینا.
هم
بچه
هم میگه
بله؟
هم بچه هم میگه نقل بهم
عرب را دیگه. نه همون مخاطبین را که عرب باشد، اون برمیگردد به همون من دیگه، من تو علیه. و منتقل ساخت اون عرب را بعد از ذکر اون ابل به سوی این که تدبر کنند در عظیم خلق آسمان و الی السماء کیف رفعت، زیرا که اونها نظر می کردند به اون آسمان شبشان روزشان در اقامتشان و در کوچ کردنشان، زن مقابل اقامت، اقامت ماندگاری در یک جا، زنم کوچ کردن، اینا همیشه چه کوچ میکردن چه یک جا مانده بودن، نگاه به آسمان میکردند و به آسمان سر و کار داشتند. و اتبع ذکر السما به ذکر الجبال، بعد از ذکر سما کوها را مطرح کرده و الی الجبال کیفه نسبت به ذکر کوها. حالا کوه با کوچ سر چه کار داشتن اونها؟ میگه وکانت منازل للکثیر منهم، خیلی از این مردم اون زمان هم در همین کوها زندگی میکردن، خونه درست میکردن دامثال ذالک، و بود منازلی برای خیلی از مردم. ثم نزل به انظارهم الی الارض، بعد نظر اونها را نازل کرد و توجه داد به زمین، آخرش هم و الی الارض کیف سطحت، و این زمین هم زمین چه تناسبی با اونها دارد، با زمین چه کار داشتن؟ میگه اون که روشن وحیه تحت اقدامهم، زمین زیر پاشان بود، وحیه مرعاهم، زمین چراگاه اونها بوده، حیواناتشون رو در زمین میچرانیدن. و مفترشهم، مفترش کنایه است از محل زندگی، افترش از صوبه اتخذه فراشه، افترش از صوبه یعنی اون لباس و اون پارچه رو باید پهن بکنی یا روش بشین، این معنی افترش از صوبه. این هم که میگه زمین مفترش اونها بود، نتیجتاً کنایه است از اینکه محل زندگی اونها بود. خب این تا اینجا. خب باب هشتم الحمدلله تمام شد. الباب التاسع فی الایجاز و الاتناب و المساوات، اصل امتحان تا اینجاست، تا سر ایجاز و اتناب و مساوات از اول کتاب تا اینجا امتحان. حالا ما دیگه سر وقت ان شاء الله الحمدلله قسمت اول تمام شد، وارد قسمت ثانی. امسال از مرکز میاد سوالات امتحانی. خب الباب التاسع فی الایجاز و الاتناب و المساوات، کل ما یجول فی الصدر من المعانی و یخطر به بالک معنا منها فلا یعد التعبیر عنه طریقا من طرق ثلاث، اولا اذا جاء التعبير على قدر المعنى، قدر المعنى هر دو صحیحه، به حیث یکون اللفظ مساویا لأصل ذلك المعنى فهذا هو المساوات، و هی الاصل الذي یکون اکثر الكلام على صورته و الدستور الذي يقاس عليه، ثانیاً اذا زاد تعبیر على قدر المعنى لفائدت فذالک هو الاتناب، فإن لم تكن الزيادة لفائدت فهي حشو او تطویل، ثالثاً اذا نقص التعبیر عن قدر المعنى مع وفائه بالغرض فذالک هو الایجاز. در اینجا دارد هر معنایی که به ذهن میاد برای بیان او سه تا طریق وجود دارد که از این سه طریق خارج نیست، این که میگه سه تا تعریف داره خارج نیست، یعنی در کلام بلیغ بیشتر از این سه تا نیست، یا تعبیر مساواتیه، یا تعبیر شما ایجازیه، یا تعبیر شما برای اون معنا بیان اون معنا اتنامیست. ولی اصل تعبیر شش تا ممکنه باشه، سه تاش در بلاغت مقبول و سه تاش مردود. اون سه تا را که اینجا میگه اون مردود ها من مقبول ها منظوره، چون که ببینید معنایی که به ذهن میاد میخوای اون را، یعنی معنایی را که در نظر گرفته ای بیان کنی، یه مرتبه تعبیری که میاری به اندازه همین معناست، نه بیشتر نه کم. مثلا در میخوای بگی زید ایستاده است، تعبیر مساواتی زیدون قائم به اندازه معناست، نه بیشتر نه کم. یه مرتبه تعبیر از معنا کمتره، یه مرتبه تعبیر از معنا بیشتره. در صورتی که کمتر باشد دو صورت داره، یا این تعبیر با این کمتری اون معنا را به خوبی میتوند برساند، این اسمش ایجازه. اگر نمیتواند اون معنا را به خوبی برساند اسمش اخلاله. یه مرتبه هم تعبیر بیشتر از معناست، این هم دو صورت داره، یا زیادی برای یک نکته‌ای و فایده‌ای آمده یا لغوه بی خودی آمده. اگر اون زیادی دارای نکته باشد، این تعبیر را که زائد بر معناست برای نکته‌ای میگن اتناب. اگر چنانچه اون زیادی لغوه فایده نداره بی خودی آمده، این هم دو صورت داره، یا اون لفظ زائد مشخص است که کدام کلمه است، این گونه زیادی را میگن حشوه. یه مرتبه اون زیادی مشخص نیست که کدام کلمه است، یعنی یکی از این دو کلمه زیادی، نه مشخصن این نه مشخصن، این اسمش تطویله. پس بنابراین مساوات، ایجاز، اتناب، ستا در بلاغت مقبول، اخلال، حشو، تطویل در بلاغت مردود. یه مثالی گاهی اوقات میگن چطور میشه بگیم در این کلام یک لفظی زیادیه مشخص نیست که کدام زیادی، این یعنی چه، چطور تصور میشه؟ مثالش بعدن میاد، ولی اینجا برش یک نظیری عرض کنم که یکی زیادی باشد و مشخصم نباشد که کدام زیادیه. مشخص نباشه یعنی نه که نمیدانی، متعین نیست زیادی این باشد. یا از باب مثال، مثلا بنده از شما گفتم یک کتابی من بده، کتاب سیوطی، مثلا کتاب سیوطی را من بده مطالعه کن. شما یه مرتبه یک کتاب سیوطی و یک کتاب جواهر به من میدی، هر دو سیوطی و جواهر هر دو را دادی، منم با سیوطی کار دارم با جواهر کار ندارم. اینجا که دو تا کتاب دادی به من، یکی سیوطی یکی جواهر، کدام زیادیه؟ جواهر زیادیست دیگه، مشخص. ولی یه مرتبه دو تا کتاب سیوطی از یک چاپ به من دادی، دو تا، من دو تا رو که نمیخوام، با یکی میخوام مطالعه کنم دیگه. یکی از این کتاب ها زیادیه، کدام زیادیه؟ دیگه نمیشه گفت این زیادی نمون، نه یکیش لاعلت تعیین زیادیست. پس بنابراین می شود برای یک معنا دو تا لفظ بیاری، یکی بی خود آمده و می تونی اون بیاری اینه نیاری، می تونی اینه بیاری اون یکی یا نیاری، این جوریه. این معین نباشد این جوری می شود.
مترادف باشم؟
بله
مترادف باشم،
مترادف مثلا باشم. حالا می گد باب هفتم، باب نهم در ایجاز و اتناب و مساوات. هر معنایی که یجول و فصدر، یعنی جبلان پیدا می کند، دور می زند، چرخ می خورد تو سینه انسانی، از معانی هر چیزی که جولان پیدا میکند در سینه انسان از معانی و خطور میکند به دل توی متکلم معنایی از اون معانی، پس تعدی نمیکند، فلا یعدو یعنی تجاوز نمیکند، یعدو نخوانید، فلا یعدو ادا یعدو، پس تعدی نمیکند، تعبیر از این معنا به طریقی از این طرق سلاس یعنی در بلاغت از این سه تعدی نمی کند. اولا در صورتی که بیاید تعبیر به اندازه معنا به طوری که بوده باشد لفظ مساوی با اصل اون معنا، فهازا هول مساوات، این تعبیر در این صورت مساوات خواهد بود، بهش میگن تعبیر مساواتی، لفظ مساوی با معناست اسمش مساوات، و همین مساوات است اصل آنچنانهی که می باشد اکثر کلام به صورت او، یعنی نوع استعمالات تعبیرات مساواتی هست، و همین مساوات اصل آنچنانهی است که می باشد اکثر کلام به صورت او، و دستور و قانونی است که یقاس علیه، یعنی قیاس می شد بری با این، یقاس علیه یعنی مساوات یک قانونی است که یقاس بر این مساوات، به این معنا که ایجاز و اتناب با مساوات سنجیده می شد. مساوات که لفظ به اندازه این معنا باشد روشنه دیگه، میگیم زائد بر مساوات دفاعدتن میشه، پایین تر از مساوات بدون اخلال بارساندن معنا اسمش ایجازه، پس بنابراین مساوات مقیاس ایجاز و اتناب، بس یقاس علیه یعنی میجا مقیاس ایجاز و اتناب. ثانیاً در صورتی که زیاد باشد تعبیر بر اندازه معنا با وفا کردن اون تعبیر به غرض متکلم، غرض متکلم یعنی اون معنایی را که مخاطب به مخاطب تفهیم کند اون معنا را میرساند، با وافی بودن اون تعبیر به غرض متکلم، پس این تعبیر ایجاز خواهد بود. مثال هاشون یکی یکی میاد بعدا. پس بنابراین سالسن، سالسن رو گفتیم دیگه، سانیان ماند، سانیان ماند، طلب برگردی سراغ سانیان. سانیان وقتی که زیاد باشد تعبیر بر اندازه معنا زیاد باشد لفایدتن و ذالکه هوال اتنا، این تعبیر در این صورت اتنا، پس اگر نبوده باشد اون زیادی لفایدتن فایده نداشته باشد، پس اون زیادی حشو است اگر معین باشد کدام لفظ، یا تطویل است اگر مشخص نباشد که اون زائد کدامه. تمام شد. فکل ما یخطر به بال المتکلم من المعانی فله التعبیر عنه به احدا هذه الطرق الثلاث، فتارتن یوجز و تارتن یسهب و تارتن یعتی بالعباره بین بین بین. خب ولا یعد، این دیگه یعد، ولا یعد کلام فی صورت من هذه الصور بلیغا الا اذا کان مطابقا لمقتضى حال الخطاب و تدعو الیه مواطن الخطاب، فاذا کان المقام للاتناب مثلا و عدلت عنه الى الاجازه او المساوات لم یکن کلامک بلیغا. و فی هذا الباب ثلاثه مباحث. خب میگه پس نتیجه خلاصه مطلب قبلی، هر معنایی که خطور کند به دل متکلم از معانی، هر چیزی که حالا ما رو اول چیز معنا کن من المعانی روشنش کنه. پس هر چیزی که خطور کند به دل متکلم از معانی، پس برای اون تعبیر از اوست به یکی از طرق ثلاث، فلهو پس برای اون هست تعبیر ازش به یکی، یعنی تعبیر آورده بشود از او به وسیله یکی از اون طرق ثلاث، مساوات، ایجازت نام. برای اون کل ما یختارو دیگه، ما یختارو هر چیزی که خطور کند به دل متکلم از معانی، فلهو یعنی لکل ما یختار. پس برای هر اون ما یختاری هر معنایی در واقع تعبیر ازش هست، التعبیر لهو به احدا هذه الطرق، این انها متعلق به التعبیر است. برای اوز تعبیر آوردن از او، تعبیر آورده بشود به یکی از اون طرق ثلاث. طرق مذکر یا مؤنث؟ اون بالا داشت فلا یعد و تعبیر و انه و طریقن من طرق ثلاث. طریق مؤنث هم میاد، مذکر هم میاد، هر دو. ولی زمان میشد مؤنث هم حساب کرد بدون تاش هم، با تا که مؤنث به حساب میاد، بدون تاش هم مذکر و یوحنث. خب فتارتن یوجز، پس یک مرتبه متکلم کلام را موجز میاره، و تارتن یسه، یه مرتبه هم کلام را طولش میداد، اصحاب یعنی اصحب فی الکلام یا اصحب الکلام هر دو اطاله، پس یسهو یعنی کلام را طول میده. و تارتن یعتی بالعبارت بین بین، یه مرتبه هم متکلم عبارت را میارد بین بین، یعنی بین طول و قصر، ایجاز و اثنا، بین بین. خب این تارتن در ترکیب چه بشه؟ دو ترکیب ذکر شده، تارتن یا ظرف زمان است یا اینکه مفعول مطلق، دو احتمال در ترکیب این داده شد. بینه بینه چیه؟ بله، اون وقت بینه اول چرا؟ حالا عبارتیست انه الوافی بخوانیم ضرر نداره. قوله بینه بینه مرک، بله این عبارت اینشه، چیز نیست، مطلبش اونجاست. قوله بین بین مرکبتن مبنیتن علا فتح الجزئین به معنا متوسطن، حال من العباره، بین بین در اینجا حال است از اون العباره که اینجا ذکر شده بود. و تارتن یعتی بالعبارت، در حالی که اون عبارت بین بین، بین بین هم مبنی بر فتحند و مرکب هم شده اند. بعدش مثل قول تو که میگی فلانون جاری بیت بیت، بیت بیت یعنی ملاصقه، یعنی این بین بینه به تعویل مشتق میده متوسطه. بیت بیت بیاری فلانون جاری بیت بیت، یعنی خونه خونه من چسبیده، بیت بیت هم به معنای ملاصقه میشه. خب بعدش ولا یعد الکلام، گفتیم که تعبیری که آورده میشد در بلاغت یا مساواتیه یا ایجازیه یا اتنابیه. حالا میگه به این که ایجاز و اتناب و مساوات هم گفتیم مقبولن در بلاغت، میگه مقبولیتشان مشروط به این است که حال اقتضای اتناب یا ایجاز یا مساوات بکنه، نه اینکه هر کلام متنبی بگیم در بلاغت مقبول. کلامی گفتیم اضافی هم آوردیم، اضافی هم مشتمل بر نکته ای بود، ولی حال اقتضا نمی کرد اتناب رو، اقتضا می کرد مساوات رو یا ایجاز رو. اینجا اتناب شما مقبول نیست در بلاغت. این سه از طرق مقبوله در بلاغتن به شرط اینکه حال اقتضا کند این حال رو. جایی که حال میگه ایجاز بیار، اتناب بیاری، مساوات بیاری مردوده، میگه مساواتی بیار، اتناب و ایجاز بیاری مردوده، میگه اتناب بیار، ایجاز و مساواتی مردوده. لذا میگه و شمارده نمیشود در هیچ صورتی از این صور سلاسه اون کلام بلیغ، مگر وقتی که مطابق با، یعنی این کلام مطابق با حال خطاب باشد و بخواند به سوی هر یک از اینها جایگاه های خطاب و تدعو الیه، اون های الیه به کلام برمیگرده، و بخواند به اون کلام ایجازی یا اتنابی یا مساواتی جایگاه های خطاب. پس اگر بوده باشد مقام مثلا برای اتناب و تو عدول کنی به ایجاز یا مساوات، نخواهد بود کلام تو بلیغ. بعد میگه و در این باب سه تا مبحثه. خب اینجا چون سر مطلبیم، ببینیم یه چیزی که داریم براتون بخوانیم یا نه. خب حالا میدونم اینو خواندیم برای شما یا نه، این علیه الله چرا مذمومی گفتیم قبلا یا نه؟ خب سؤال در آیه شریفه و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما، چرا علیه الله خوانده شده؟ ذمه اینجا علیه خوانده میشد، علیه چرا؟ سوره 48 فتح آیه 10 و همچنین در آیه شریفه و ما انسانی هو الا شیطانو، انسانی هو به ذمه ها، انسانی چرا خوانده نشد؟ اینم سوره 18 کهف آیه 63، چرا ها زمیر به ذمه خوانده شده با اینکه نوعا بعد از یا ساکنه به کسره خوانده میشه؟ خب این سؤاله. در کتاب السبعه، در کتاب السبعه فی القراءات، کتاب السبعه فی القراءات مال ابن مجاهد، جلوتر از 1000 سال قبل نوشته شده، اونجا راجع به این دعایه اینجوری داره: قرأ حفص ان عاصم علیه مذمومة الها و قرع الباقون علیه به کسر الها. فقط حفظ از عاصم اونجور خونده و بله و هو قیاس و روایت ابی بکر ان عاصم. این ابو بکر عاصم دوتا چیز، حفظ عاصم دوتا راوی داشته، یکی حفص بوده یکی چیز ابو بکر هم به کس نقل کرده، فقط حفص از عاصم به ذمه. خب این مال اون چیزه علیه، پس علیه را عاصم فقط به روایت حفص به ذمه خونده، بقیه قرآن کلن به کس را خوندند. ابو بکرم که یکی از دو راوی از عاصمه، اونم باز به کس را خونده. و همچنین در کتاب السبعه صفحه 603 اون داشت راجع به علیه، و همچنین در صفحه 393 و صفحه 394 دارم: قرأ الکسائی وحده و ما انسانیه ممالت السین و کلهم فتح ها، بله و کلهم فتح ها غیره، همشان به فتح خوندن. قرأ الکسائی وحده و ما انسانیه ممالت السین، و کلهم فتحها غیره انسانی ها، مثل این که بعضی ها خونده اینجوریه. حالا ما یه عبارت نوشتم، باید فکر کنم که چه نوشتم. خب انسان چیزی که می نویسه بهتر این است که خودش هم فکر کنه چیه. خب حالا این عبارت رو اونه بنده البته فقط اینجا یادداش کردم. حالا بخوانیم این عبارت رو. قرأ الکسائی وحده و ما انسانیه ممالت استی ها، این و کلهم فتح اون سین رو، اون یعنی کسائی ما انسانیه خونده اند به کسره، اون وقت بقیه هم غیر از هفت ساله، غیر از قاسم به روایات هفت، اینها همشون به که انسانیه خواندن، منتها سین انسانیه را کسائی اماله کرده، اون بقیه وفت خوانده اند، دیگه اماله ای نبوده. این مال سین انسانیه را میگرد، علیه را اینا همشون به کسره خواندن، سین انسانیه را اون کسائی اماله کرده و کنه اون فتشه کنه علفش کرده، میل به کسره داده یا خورده فتشه، اون یکی ها به فت خونده اند. پس این اختلاف اونها در این سین انسانی هست. ببینید حالا قرأ الکسائی وحده و ما انسانیه ممالت السین و کلهم فتحها غیره، همه قرا سین انسانیه را فتح دادن، اماله نکردن به طرف کسره بیانن فتحشه. و قرأ حفظ ان عاصم انسانی هو به زمه ها و در سوره فت به ما آهد علیه الله به زمه ها، این یعنی حفظ ان عاصم هم انسانی هو نقل کرده در این آیه، هم در اون علیه علیه الله نقل کرده، و ابوبکر ان عاصم انسانیه، یعنی فقط یک نفر به ذمه خوانده اینا را، اونم حفظ، اونم تنها به روایت تنها عاصم، اونم به روایت حفظ، بقیه کلن اینا به کس خوانده هم. تمام شد، مثل این که تمام شد. این عبارت عربیش دیگه بخونیم، و ابوبکر ان عاصم انسانیه به کسر الها و به ما آهد علیه به کسر الها ایزن الباقون یکسرون الها من غیر بلوغ یا این الا ابن کثیر فانه یثبت الیا فی الاصل بعد تا آخر. حالا اینه علکی خواندیم برای شما و اصل سوال معلوم شد دیگه، جوابش امروز ماند نمیشه چون وقت تمام شده، یه روز باز تکرار میکنیم.
تو مهده بیگفت این بند برای درک معانی دوزیه میاد که با دو مقدار ندارم، همه مثلا مادر رو تردارم.